افتخاریه برای من. من فکر میکنم آدم معروفیه، من میشستم و همه گفتم که میگفتن شما، گفتم من میسمم. ارزم حضورت این که آره من میسمم، خادم کوچیک کلیسایی در منطقه بلکبرن. اسمی نمیبردم چون ما قراره هممون یک روزی در ابدیت کلیسای جامعه مسیحی رو تشکیل بدیم، در آسمان در کنار عیسی مسیح. اما افتخار من در مسیحی هست اینه که همه جا با افتخار میگم که من شروع کلیسایم، شروع خدمتم در مسیحیت از دهنمون میده. من به وسیله این کلیسا، خادمین گذشته این کلیسا، بعضیشون هم بودن اینجا وسط زمین گرفتن، نه اینجا ولی از همین کلیسا بوده شروع خدمت من در استرالیا، و این افتخار بزرگیه در مسیح برای من. من همین الان خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم شما عزیزان رو میبینم، و یه تشکر خیلی ویژه از کاوه عزیز، خدای عزیز، از رهبران کلیسا، از شما عزیزان که قرار منو تحمل کنید. متاسفانه تشکر میکنم ازتون که قرار بنده رو یه چند دقیقه خیلی کوتاه، نه خیلی زیاد، بپذیرید. اما قبل از هر چیز، عیسی مسیح بخشی از زندگیش دعا نبود، تمام زندگیش دعا بود. جا خوبه سلام رو لحظه خم کنیم و شروع کلام رو، شروع بعض امروز با دعا شروع کنیم. بدر از این شکر میگم برای امروز صاحب شبات عیسی مسیح، روح القدس خداوند، شکر گزارتونیم برای امروز، برای جلسه دیگه، برای ساعت دیگه، برای روز شنبه مقدس دیگه. خداوند عزیز که اینجا به اراده خودمون نبود که اینجای بلکه خداوند عزیز کمک تو، هدایت تو بود، قوت تو بر ماهای ما بوده روح القدس، که اینجا ما جمع شدیم تا امروز تو رو بپرستیم، تو رو جلال بدیم، از تو برکت بگیریم، نه از شخصی خداوند عزیز، تا پر بشیم از روح تو، تا دیگران رو پر کنیم خداوند عزیز، وسیله باشی تو دستان مقدس تو، تا برکت رسان باشی تو زندگی ها، نور باشی تو تاریکی ها، نمک باشیم در زندگی هایی که بیتمن رو در دنیا، مخصوصا در این زمان های آخر. خداوند افکارم رو به حضورت دارم، زایده ذهنم نباشه خداوند عزیز، هرچی گفته میشه خداوند عزیز طبق هدایت رو روز باشه، طبق اراده او باشه خداوند عزیز، تا عیسی مسیح جلال پیدا بکنه و عیسی مسیح پدر آسمانی رو جلال بده. به نام عیسی مسیح، آمین. من خیلی خوشحالم و خیلی خوشحالم بابت اینکه کلیسای امانوئل، کلیسایی که شما هستید، کتاب عهد عتیق رو داره شروع می‌کنه، کتاب خروج. کاوه جان چند روز پیش به من زنگ زد، محبتم کردش، گفتش که برای خروج در حضور حاضر بودم، ترجیح من باز خروج بشه خیلی بهتر، و خودم هم خیلی برشگرد بزنم، گفتش که کتاب خروج ما شروع کردیم، رسیدیم به این باب، و خوشحال میشم موضوعی رو بیاری از این کتاب. و یه نویسنده همه قشنگ میزنه، میگه که عیسی مسیح جواب زندگی ماست، عیسی مسیح جواب زندگی و مشکلات ماست. سوالش کجاست؟ سوالش رو عهد عتیق، عهد جدید مثل گل میمونه، مثل میوه میمونه، اما تنه این گل، تنه این میوه و ریشه‌اش عهد عتیق. شما وقتی که عهد عتیق رو بیشتر می‌خونید، البته ترجیحاً همه کلیساها رو میگن وقتی که تازه ایمان میارید عهد جدید رو بخونید، خیلی براتون خیلی بهتره. وقتی که این مقدار رشد کنید در عهد جدید، حقیقتاً خیلی لازم است 100% عهد عتیق رو بخونید، عمیق بشید، عمیق بشید. میگن جواب زندگی ما عیسی مسیح، سوال جان همیشه تو عهد عتیقه. این خیلی خوبه که عهد عتیق رو شروع کردید، بسیار کار قشنگیه، بسیار کار پرمرکزیه. و رسیدیم به بکنم رسیدیم گذشتی در آن رسیدیم به صخره بیابان، قوم خداوند، قوم بنی اسرائیل اومده توی بیابان، الان تشنه ها کنم. اما قبل از اینکه بخوام این مسئله رو شروع کنم، وارد باب 17 باشیم، چند روز پیش جالب بود، یادم نمیاد که کابل من زنگ زده بود، زنگ نزده بود، تو سرکار بودم، یه عزیزی گفت ای بابا این قوم چقدر پر زد، به در خدا رو در بود کچنش کرد، یه سوالی ازش کردم، گفتم اگه من تو اونجا بودیم چیکار می‌کردیم؟ پس این خیلی مهمه. توی اول قرنتیان باب 10 اگه اشتباه نکنم میگه که تمام تعالیم در عهد عتیق داده شد تا درس عبرتی برای ما باشه، تا تعلیمی برای ما باشه. داستان نوشته نشد، خاطره نوشته نشد. پولس داره میگه نه، تو هم توی رومیان میگه، هم توی قرنتیان میگه اینا تعلیمی برای من و تو. پس خیلی مهم خوندنش. خدا ابراهیم رو خوند از یه جای سرسبز، رفت تو بیابون ابراهیم، خدا بهش وعده داده. خدا یوسف رو خونده بود هفته قبل از که بری تو شاه، خب قاعدتاً رفته تو بیابون. خدا خود خداوند عیسی مسیح هم بیابون رو تجربه کرد، قوم بنی اسرائیل بیابون رو تجربه کرد. پس بیابون برای همه ما ایمانداراست. بیابون کجاست تو دنیا؟ پس خیلی مهمه ما این فقط پسوار داره میخونیم. میدونم خیلی به این ایفلت فصلی که گذشت خیلی برکت داره میخونیم، برکت هایی داره که باید سفره و نمیدونم نمیدونم برکت داره میخونیم، اما خیلی مهمه که داره دیده خروج رو میخونیم، کتاب های فهدی رو داره میخونیم. اما خوب و نسه که بیابون بودن، کی میدونه چند نفر جنوار رو سرجم نمود شدن؟ یوشا کنیم، حتی خود موسی هم مورد نشد. البته کار را پشنگی خداوند در عهد جدید کامل کرد، کار موسی را کوه با ایلیا و الیاس را برشنگی خودش نشون داره. موسی هم از یه از این دنیا بره کوه دید، فاصله یه چند کیلومتری دید سرزمین موند و پاشو نداشت به این سرزمین موند. موسی مسیح کار را پشنگی کرد و عهد جدید موسی آمد توی برشنگی می خودش را از این دید پشنگی. اما ایشون گفت دو نفر، کتاب هم میگه دو نفر. چرا؟ چی نه؟ اون همه معجزات، اون همه اتفاقات، باز شدن دریا، مرگ نخست زاده های قوم مصر، حبس حیواناتشون، چی شد؟ هیچ کدومشون نرفت. میخوام ببینیم داستان چیه. اول بخونیم، میگه که جماعت بنی اسرائیل جنبیدی از صحرای سینا عزیمت کردن و به فرمان خداوند این مناظر مختلف سفر خود ادامه دادن. آنها در رفیدی مرور زدن ولی در آنجا آب نبود تا آب بنوشند. پس قوم با موسی مجادله کرده، گفتند به ما آب بدهید تا بنوشیم. موسی در پاسخ گفت چرا با من مجادله میکنید؟ چرا خداوند را نیاز دارید؟ اما قوم در آنجا تشنه آب بودند و بر موسی شکایت کرده، گفتند چرا ما را از مصر آوردی تا ما و فرزندانمان و دامهایمان را از کشتی بکشید؟ اما موسی نزد خداوند فریاد برآورد و گفت با این قوم چه کنم؟ نزدیک از سنگسار هم میکنم. خداوند موسی گفت پیشاپیش قوم گام بردار و برخی از مشاهد اسرائیل را نیز همراه خود برگیر و عصایی را که با آن رود نیل را زدی به دست گرفت. روانه شد. همانا من در آنجا پیش روی تو بر صخره‌ای که در حوری وز می‌ایستم، صخره را بزن که از آن آب بیرون خواهد آمد تا قوم بنوشند. پس موسی در برابر دیدگان مشایخ اسرائیل چنین کرد. او آن مکان را مسح و مریبه نامید، زیرا بنی اسرائیل مجادله کرد و خداوند را آزموده، گفتند آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟ ما اینجا بار چهارمیه میبینیم که قوم بنی اسرائیل داره با موسی مجادله میکنه. بار اول نیست خوندی، سه بار پیش. یه بار زمانی که نام میخواستن، نام منا رو میخواستن. یه بار وقتی که توی صحرای سین آب تلخ بود، ماره اگه یادتون باشه، آبوشیدی کرد با اونشون. یک بار اولین بار هم اگه یادتون باشه پشت دریا، همیشون مصر بودن، زمانی که فرعون و لشکر میشوند. پس اینجا بار چهارمه. سوال سریای قبلی نبود، دریا وقتش باز شد، آب تلخ چیده شد، نان منا به دلش داده شد، چرا قوم باز هم شک هم بود؟ اولی مسئله ای که هستش هم چطور این شرایط گیر میکردن یا همین علمان اتفاقی که برای ما هم ممکنه بیفته ترسه. ثمره ترس شکه و ثمره شک ترس بی‌اعتمادی. اون بی‌اعتماد بودن به وعده خدا. یه مثال براتون میزنم. یه روزی یه آقای داشت از اینجا رد میشد، رسید به مرکا پاش نیست رو افتاد، یه شاپر گرفت مرکا آزاد شد زیر با دهنه خالی، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گفت خدایا تو کجایی؟ کسی نیست بذاره من برسه. خدایا تو کجایی؟ دیگه خدا بهش گفت من هستم، شاخر رو بکن و یه اعتماد کن. یه ذره پایین نگاه کرد، گفت جز خدا کسی دیگه نیستش. داستان اینه، کاری رو که ما میتونیم فکر میکنیم خدا هم میتونه انجام بده. اما کاری که ما فکر میکنیم برای ما غیر ممکنه، برای خدا هم ممکنه. اما هیچ چیز غیر ممکنی برای خدا من وجود نداره. هیچ چیز غیر ممکنی برای خدا من وجود نداره. خدا این دنیا رو از چی ساخت؟ از هیچ چی ساخت. درسته؟ از هیچ چی ساخت. اما مسئله مهمتر درون این مثال یه چیز دیگه است. قوم بنی اسرائیل فقط به دست خدا نگاه میکرد، یعنی به برکات، به قلب خدا، به قدرت خدا نگاه میکرد، به افکار خدا نگاه نمیکرد. قوم فقط در انتظار روزی بودن، به دستش نگاه میکرد. برای همین به این سریعی ناامید شدن. گفتم ما رسیدیم به بیابون رفیقی. این بیابونایی که اسمشاری میاد، وقتی شما میدید تو مزامیر بخونید، تو کتب انبیاء اگه بخونید، میگه حیوانات همونجا به زور زندگی میکنن، اما من قومم رو حفظ کردم. یک بیابون بسیار خطرناک، پر از وحوش، پر از حیوانات خطرناک. قوم وقتی که میرسید به یه جا میدید، اینجا اصلا آقا محال ممکنه آب باشه. اما خدا برشون برهند میکنه. پس یک بی‌اعتمادی، شک، ترس، ناامیدی، به قوت خودشون متکی میشدن، فکر میکردن از که میتونن، خدا هم نمیتونن. از همه مهمتر چشش فقط به دنبال برکات بودشون. و مسئله مهمتر هم هستش البته، توماس آکیپیسی نویسنده خیلی معروفیه دنیای کاتولیک، کلن کتاباش همه جا بود معروفه، میگه که نمیشه قشنگ میداره، میگه برای رنج کشیدن همانقدر آماده باش که برای شادی کردن آماده هستی، در فقر همانقدر شاد باش که در دولت مندی شاد هست. وقتی ما فقط دنبال برکات خدا هستیم، دنبال دست خدا هستیم، این میشه نتیجهش که توی دنیای سقوط‌گره وقتی زندگی داریم، داریم زندگی میکنیم، میکنه هرکی چی هم هست. این موقعی بیکاریه، این موقعی مریضیه، دنیا سقوط کرده، مؤسسش هم خود انسان هستیم، بیپولیه، تنهایی، رنج. اگه آماده باشید برای اینها، اون موقع هم صدا میشید با فیلیپیان. یعنی خیلی آباده بکار جا به جا شد. میگه من میدانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادت مندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی در برابر و نیازمندی پی بکنم. من به وسیله مسیحی مرا تقویت میکنم و انجام هر کاری قادر هستم. میخوام این آخرش رو با هم بخونیم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت میکند و انجام هر کاری قادر هستم. آمین. وقتی ما انتظار سختی هم داشته باشیم، انتظار مشکل هم داشته باشیم، راحت‌تری باش، به وسیله خود بودن، به وسیله مسیح این کار انجام بده. از مهم به ما نگاه ما، فکر ما، قلب و سلیم باشیم. خدا میگه من حیوانات رو نگاه کنم، کدومشون گرسنه نداشتن؟ سوسن‌های صحرا رو نگاه کنم، کلاغ‌ها رو نگاه کنم، کدومش گرسنه نداشتن؟ از خود ما همیشه به آسمان، به قلب مسیح نگاهی بیندازیم. دومی مسئله توی باب 17 میگه که پس قوم با موسی مجادله کردن. نکته جالب داره. پس قوم با موسی مجادله کرد. قوم بنی اسرائیل در روز اولی که از بیابون اومده، از مصر اومدن بیرون، تمام امیدشون به کی بود؟ خدا نبود، به موسی بود. تمام امیدشون به موسی بود، به هارون بود. مشکل همینه. وقتی که امیدت انسان باشه، توی ارمیای آیه خیلی قشنگی داره، میگه خداوند میگه کسی را که از من روی برید و بگرداند و به انسان، به قدرت انسان فانی توکل کند، محکوم خواهد کرد. قوم اسرائیل محکوم شدند چون به موسی بیشتر نیاز داشتند نه به خدا. موسی بود مگه از او از مصر آوردشون بیرون؟ موسی بود مگه دریا رو باز کرد؟ موسی بود مگه مرگ نخست‌آمد رو به وجود آورد؟ ده تا معجزات، ده تا بلایا. موسی بود مگه سه تا بابای در 14 روزشون زد اتفاق افتاد برشون؟ این خدا بود اما درس نشد. پس اگه ما نگاهمون به این باشه که فردا دادگاهی داریم، خدا یه قاضی وکیل خوب برای من جور کن. خدا یه آموزش رو نمیگه دارم میرم راننده یه آسیبی باشه طرف به من هم نرسونه فقط سر امتحان. اما دعا نمی کنیم بگیم خدایا قلب قاضی وکیل هم دست تو هست. تو دانیال چی میگه؟ میگه که پادشاهان رو من عزل و نزل قلب و افکار همه یه دنیا دست منه. بچه من خوب این دیدو داشته باشیم خدایا هر قاضی وکیل میخواد باشه جولیات هم میخواد باشه سه متر فرد داره ممیدنش. هر کی میخواد باشه من امیدم به تو من امیدم به یهوه از داوود میگه به خدا که لشکر باز جولیات تو با نیزه میای اما من به نام عیسی مسیح قرار میگیرم. از مهم ما تکرارمون صخرمون امیدمون رو شه نباشه رو صخره باشه. مزمور خوندیم ما مزمور به صخره باشه به شه باشه اولی باد اولی بارون اولی ما بیخته میشه اما رو صخره باشه هرگز اونم عیسی مسیح صخره و استوار ماست. مسئله بعدی میگه که خب شکایت کردن به موسی مجادله کردن ناشکریه خب یه مسئله خیلی مهمتر ناشکریه خب این اتفاق افتاد برشون. من یه سوال میکنم ازتون قوم آیا به خداوند شکایت کرد از مصریات بیرون یا نه؟ سر درسته ما این آیه رو با هم بخونیم دیگه آنگاه خداوند فرمود تازه موسی ملاقات کرده بود تو کوته آزمایش زحمات قوم خود را که در مصر هستن دیدن و ناله و زاری آنها را از دست سرکارگران شنیدن من تمام رنج و عذاب آنها را دیدم. قوم سه بار قبل توی اون دو ماه در تو تقریبا ماهه دوم این وابستیم واقعی دیدن بارها برکات خدا رو دیدن بارها چشیدن بارها گرفتن برکات خدا رو اما یادشون رفت دعاشون رو راست بودن. این یعنی ناشکری. ناشکری بی احترامی مستقیم به خداست. یعنی ما یادمون میره برام مهم نیست خدای تو چی کار کردی زمین میاد خیلی مهمه ما شکرگزار باشیم. درست میگه میگه هر دعایی کردی خدا پاسخ داد برای همه چیز ازش شکرگزار باشیم حتی اون چیزایی که نداری چون حکمت خدا بسه هم بارها میگرفتن یادشون میاد شکرگزاری کنن چه شکرگزاری میکنن بازی خودشون گفتن. یه زمانی بود که ما وقتی که تو کشور خودمون بودیم حالا شما خودم بگیم نمیگم موسایی کنم اگه فیلمی میدیدن توش فوجه بلند رو گفتن اه خارج خدا یه فکر که ما تو این ایران ببینم خدا من معمول اینجا دو ماه کار بدا نمی کنم سه ماه کار بدا نمی کنم خونم بالا پایین میشه زندگی بالا پایین میشه تو ایران شاید حسرت این ماشین خوب داشتم اینجا ماشین عالی میاد زیر پام رفیقا ماشین بالاتر میاد میگن اه به زندگی. این یعنی ناشکری. یه نگاه بندازی به دور و بر باشه کشور خوبی چه هوای خوبی باید شده برای هوا شو گذاری کنی برای ماشین زیر پا مکن نیزی باید شو گذاری کنی باید لباس های اضافه هم شو گذاری کنی. قوم بن اسرائیل میرسید میرسید کاوه جان رهبرانتون حتما پرده میدن میگه حتی قوم بن لباس هاشون هم پاره نشد توی بیابون کفش هاشون هم پاره نشد چه اتصال یکی دو دست لباس داشت. اما ما چقدر لباس کار میکنیم چقدر لباس های مارکار به آده کنیم سابوز اگه اینا رو یاد نباشه خیلی مهم شوکوزاری کنیم برای اینا شوکوزاری داود میگه مانند چیه پرستشه مانند قربانیه قربانی که ما اندرتی قد یک لیوون بود اما داود ورای این رو میگه تو مزمون میگه شوکوزاری مثل پرستشه شوکوزاری تقریقا نمارده که قربانی میکنیم مثل قربانی خوشبو شوگذاری کنه برکات خدا میاد تو زندگی. اما مسئله یه مهمتر اصلیتر بنیادیتر توی یک کلمه همین مسئله بدبختی هم مقابلنی اسرائیل باب 17 آیه 3 ترجمه 1009 رو هم از زنگ زنم ایران خیلی ریز می‌نویسن خیلی باز شریف خیلی بهتره میگه و موسی شکایت کردند گفتند چرا ما را از مصر
آوردیم بیرون.
درسته من مصر اومده بودم بیرون، اما اسیر مصر بودم. قوم درسته پاهاشون از مصر خارج بود، اما فکر و قلبشون تو مصر بود. زن لوط رو یادتونه؟ پاهای گریزان قلبی جامانده، این کتاب از که خشبی مواد هست. پاهای گریزان داشتن زن لوط، قوم بلیسوی پاهای گریزان داشتن، اما قلبشون اونجا بود، تو شعار خوشی شد، تو لذت های دنیاوی شد. دلیل اصلی بدبختی قوم بلیسوی بود که همیز تو مصر اصلی بودن. یه وقتا خادمی میان میگن یه کشیش خوب داری بده برای دعا میاد تا زندگی میفته. دعا عالیه، گفتن دعا کل زندگی انسان مسیحی بود، اما میبینیم خیلی وقتش اتفاق رو زندگیش نمیفته، طرف هر روز داره ضعیف‌تر میشه، سقوط میکنه، هر روز مشکلات بدتر. حالا میگم همش 100% اینه، اما برقرار خواست ثمره زندگی طرف میبینی وقتی خودش یواش یواش از ماهی 4 جلسهش 3-2-1 میشه به 2-3-4 ماه مشخص میشه به مرور زمان ثمره. داستانی که اصلا طرف نخواسته آزاد بشه، مسیح آزادش کرده رو سری، ولی خودش نمیره ثمره رو زندگی. داستانی که فکر چند روزی میبینی هست، حتی هم یه صندلی که ایسایش بحث اینجاست، بحث قلبه. اون دنبال اشغال مصر بودن. چند بار گفتم 4 بار شما این حرف رو تا به این با توی هیچ چهارده میبینید. چرا آقا ما را مصر آوردید؟ هم به زندگی به لذت بودن. عزیز رها کن باره بکن شاخه رو بدون، فکر تو رها کن، حتی اگه ضرر بدون، حتی چیزی رو از دست بدی، اگه میتونی در اشتباهی رها کن. اگه گناهی هست رها کن، اگه تو گناه رو هم نکنی اون تو رها نمی کن. یه روزی اون تو رو نشون میده، گناه تو نشون میده. پس بهتره امروز رها کنی فکر تو. پس امروز اگر در گناهی، اگر در ضعفی، خیلی خوبه دعا، اما شبیه اعظم و عیسی مسیح داره برای دعا میکنه. تو دلت همین الان تو قلبت میخوام آزاد بشم، حتی اگه به قیمت خیلی بد برام بیفته، گرون برام تمام بشه، رها میکنم. رابطه احساسی، پولی، نمیدونم، هر چی که تو فکر کنی، هر چی که فکر کنی، بمونیم در مش مثل باطلاقه میریم پای خنده میشه. این بود بدبختی قوم بنی اسرائیل. اما در طرف مقابل نکته خوب، نکته مهم، قوم تقریبا هلوهش چند میلیون بودن؟ میگم بین 2 میلیون تا 3 میلیون، میگن 600,000 خورده مرد بودی که آقای اومد میگن با زن و بچه. اما حالا با زن هم جالبه، شما حیوانات رو هم باید حساب کنید، اونها هم آب بودن، پس یک تعداد خیلی زیادی، خیلی زیاد. به وسیله یک نفر دریا باز شد، به وسیله یک نفر معجزات اومد، به وسیله یک نفر قوم آب خوردن، به وسیله یک نفر نان منا و بدرچین خوردن. ایمان موسی رو نزنیم. تو میتونی یک باشی اما برتر از زندگی، تو میتونی یه نفر باشی اما برکت رسون باشی برای قوم ها. خودتو کوچیک نبین، خودتو کوچیک نبین، تو میتونی یه نفر باشی اما ارتش آسمانی پشتته، اما سردار لشکر عیسی مسیح پشتته. تخمین زدن روزانه روزی باید 640 ماشین باری یکی در چرخ هر روز قبل نمیخورد نهان روزانه 27 میلیون لیتر قوم باید آب بخورد. صخره را بزن، این صخره زدن 27 میلیون لیتر ثمرهش روزانه بزن، شاید بالاتر. تو میتونی یه نفر باشی اما اینجوری برکت رسان باشی. خودتو کوچیک نبین. تازه من اینجا کلیسا تازه ایمان آوردی، نگاه نکن خادمی که موعظه میکنه یا قدیمی تره، بگو من کی قراره به این برسم، نه بگو کی قراره به مسیح برسم، مسیح خودش میدونه تو کی میری چون بگو من قراره شبیه تو بشم مسیح، نه شبیه کسی، چون تو منحصر به فردی، چون نظر انگوشت تکه، تو خودت هم تکی، پس تو ببین تکه زندگی رو مسیح برای تو رو بزن به شرط که تو در یک میری، تو بخوای اعتماد به نفس نداشته باشی، اعتماد به روح القدس داشته باشی، چون اوه که به تو قوت میده، او مسیحه که به تو حرکت میده. حالا این صخره جالبه، توی اول قرنتیان اگه اشتباه نکنم باب ده میگه همه قوم از یک دریا گذشتن، از یک ابر گذشتن و از یک صخره آشامیدن و اون صخره بود به نام عیسی مسیح. تو قرنتیان این صخره ای که میگه تو اول قرنتیان پولس تفسیرش میکنه کیه صخره ما، کیه مزمور خوندیم اهل جدید میگه صخره کیه، میگه عیسی مسیحه. پولس میگه همه قوم از عیسی مسیح آشامیدن خوردن. جالبه شما وقتی که میرید تو دستور زبان عبری اسلاید بعدیش اینجا خیلی نکته مهمی داره، میگه اصلا رو بگیر دنبال من بیا و برمی پایینتر میگه صخره رو بزن، آها تو بر صخره که در گوری هستی، توی ترجمه دیگه میگه در کنارش بود، ولی عبریش یه چیز جالب بگه میگه تو باید درون صخره بری، تا وقتی که درون عیسی مسیح نخواهی بری زندگی ممکنه بیبرکت تا وقتی که نری درون عیسی مسیح، عیسی مسیح درونتون هم باشه سخت میشه زندگی کنید. توی عبری میگه درون موسا، میگه بیه درون سخت. اما موسا یک سوال، حالا کاری کرد، فرمول خاصی داشت، چوبش حالا توی حس بچه که من یادم بودن چوب جا بگریم چوبش بیاد کاری داشت، نه چوب خوش کار خاصی میکرد، فرمول خاصی خدا داد بهش، نه تازه موسی آدم هم کش، یادتونه یه آدم هم کش. اما داستان اینه، عبرانیان باب 11 سرسرای ایمان میگه که و تحمل سختی با اقوام خدا را به لذتهای زودگذر گناه ترجیح داد، ننگ و خوابی به خاطر مسیح را ثروتی عظیم‌تر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم. یکی میتونه توی بهشت باشه اما فکرش بیابونی باشه، هنوز بیابونی کرده باشه، یکی مثل موسی میتونه تو بیابونه برهوت هم باشه، نه تنها فکرش بیابونی نبود، مصر هم نبود، بلکه اصلا تو دنیا نبود. موسی اصلا نبود اون یه یه چشم کجا بخورد به آسمان. تو وقتی که چشم به آسمان می‌دوزی مسیح داره چشم رو می‌دوزی، وقتی که تو نگاه به صلیب باشه به برکات آسمانی باشه مطمئنا خدا دست تو می‌گیره و اجازه نمیده تو به لحظه وقتی زمان خنده بکنیم دعا بکنیم برای پیغام امروز و این مشکلاتی که داریم، اگر هست، اگر گناهی هست، اگر ضعفی هست، نبوز شفیع از زن ما عیسی مسیح در آسمانه، اون به دست راست پدر در خدا ترس نیست، خدا محبت مشکلاتی تو ببر بیشش، ضعفات رو ببر بیشش، کمبودها و کاسیات رو ببر بیشش، اون خدایی که بحر میداره اجازه نمیده تو خجل بشی، اجازه نمیده که مدعی برادران شیطان تو رو محکوم بکنه، چون سند محکومیت تو رو عیسی مسیح برمی سند محکومش، تو رو آزاد کردش، از اون قوت بگیم، از اون پرش رو به او اعتماد کن، لحظه به لحظه قدم بزن با اون، هم شکل اون شو، این هدف ما باید باشه، هم شکل شدن به عیسی مسیح، نه هم رنگ شدن این دنیا. خداوند امروز قوتها رو از تو میطلبیم و ضعف‌ها رو از تو میگیریم، روزنامه میاد نزد تو بگیم این خداوند ضعیفی خطاکار اما میخوام بیستی بلندشی دوباره، اگر تنها هم تو با منی، اگر تو با منی کلیس برزد خداوند بیا اولم روز به من قوت بده، عطایا به این کلیسا بده، عطایا به این کلیسا رو نشون بده برشماست خداوند برزد کلام تو میگه هر کی به من ایمان میاره صاحب عطایی هست. عزیز موسو صاحب عطایی هست. از خدا بطلب به تو نشون بده تا چگونه در کلیسا مفید باشی، چگونه برای قوم خودت، خانواده خودت، ده و همسایه، دوست و آشنا، دشمن مفید باشی، برکت رسان باشی. خدا من عزیزت برکت داره برای کلیسا، کلیسای مقدس توست، کلیسایی که سالها داره زحمت تو رو میکشه، خدمت میکنه برای تو، برکت به خادمینش بده، برکت به هر عزیزی که وقتش رو قربانی میکنه برای تو بده. شکر خدا به نام عیسی مسیح. هر آنچه که گفتم به نام عیسی مسیح، پدر آسمانی، پدر پرجلال و روح مشرفت روح القدس، آمین. شکر بر وجودتون، امیدوارم سرتون در نیاورده باشه. خدا بهتون